السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العرش العظيم، والسلام على المرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. کشتی رو کجا می سازند و در کجا استفاده می کنند؟ توی خشکی می سازند، توی دریا استفاده می کنند. یعنی یک جا ساخته میشه، یک جای دیگری مورد بهره برداری قرار میگیره. خوبی ها، عبادات ما، اعمال صالح و شایسته ما دقیقا نقش کشتی رو داره، در دنیا انجام میشه، ولی در آخرت به کار انسان خواهد آمد. این متن قرآنه. قال الله یوم ینفع الصادقین صدقه. خداوند در قیامت میگوید امروز روزی است که راستگویان از راستگویی خود بهره میبرند. این نه یعنی در دنیا هیچ فایده و نفعی نداره، خیلی فایده داره، خیلی نفع داره، اما نفعش رو شما وقتی با آخرت مقایسه میکنی هیچه. دقیقا مثل شمع در یک شب تار، در یک شب تاریک خیلی به کار آدم میاد، ولی همین شمع در روز به نسبت با شمس خورشید چیزی نیست، عددی نیست، بود و نبودش یکسان. خوبی ها همینطوره، در دنیا آثاری دارن، ولی نسبت به اون آثاری که در آخرت دارن اصلا این آثار چیزی نیست. لذا خداوند فرمود هادا یوم ینفع الصادقین صدقه. این یعنی چی؟ یعنی صداقت کشتی سازیه، خوبی ها مثل ساختن کشتیه، مثل کشتی میمانن. نگو من هرگاه صداقت به خرج دادم چوب خوردم، من چوب صداقتم میخورم، این صداقت منو خیلی عقب انداخت، نتیجه ای نگرفتم. اینجا جای نتیجه گرفتن نیست. نگو از این حجاب جز طعن و طعنه و توهین و سرکوف من چیزی نشنیدم. اینجا همینه. نوح کشته می ساخت، خیلی ها نوح رو به تمسخر می گرفتن. نوح اندر بادیه کشتی بساخت. مولوی میگه صد مثلگو از پی تسخر بتافت. هر کسی میامد یه طعنی بارش میکرد. یکی میگفت در بیابانی که چاه آب نیست میکند کشتی، چه نادان ابلهیست. توی بیابانی که ما چاه نداریم که یه خورده آب داشته باشه، این آدم رو نگاه کن، نشسته تو این صحرای خشک و برهوت و کویر داره کشتی می سازه. آن یکی می گفت ای کشتی بتاز. می گفت نو وقتی ساختی با این کشتی خوب بتازی ها. وان یکی میگفت پرش هم بساز، یکی دیگه میگفت به نظر من ببین دو منظورش کن، یه بال و پری هم براش درست کن، هم گاهی روی دریا باشه هم گاهی تو آسمان پرواز کنه. آن یکی میگفت کین مشک توهیست، یکی دیگه میدید میگفت نه بابا این که کشتی نیست، این مشکه میخواد بعدن آب بریزه توش. آن یکی میگفت بیکاری مگر، یا شدی فرتوت و عقلت شد ز سر، پیر من پیر شدی خرفتم شدی داری چی کار میکنی، مگه بیکاری؟ برو به زن و بچت برس، چیه یه مشتی رو تخت دور خود جمع کردی اینا رو به هم وصل میکنی؟ اما خدا به نوح میگفت فصنع الفلک، تو بساز، تو کار خودت بکن. یک روزی عالم طوفان خواهد گرفت و اون روز همین کشتی آرام آرام بالا میره و همین ها که امروز طعن و طعنه میزنن آرام آرام فرو خواهند رفت. چرا خدا قصه نوح رو میگه؟ میخواد تاریخ بگه؟ نه، میخواد بگه تو هم نوحی، خانومی که حجاب داری این حجاب کشتیه، آقایی که نماز میخونی، آقایی که روزه میگیری این نماز این روزه کشتیه، یه روزی به کارت میاد. چرا قصه ابولهب میگه قرآن؟ میخواد تاریخ بگه؟ نه، قصه خود ماست. میخواد بگه اگه ابولهب شدی، اگه آتش ها از گور تو بلند شد، اگه آتش افروزی کردی، سرنوشت تو سرنوشت ابولهب. تبت یدا ابولهب، یه روزی این دستت از تمام این دنیا کوتاه میشه، از تمام این لذت ها، از تمام این امکانات، از تمام این آرزوها قطع خواهد شد. ما اغنا ماله و ما کسب، این همه موجودی تو این بانک تو اون بانک هیچ کدام به کارت نخواهد آمد، هیچ کدام به فریادت نخواهد رسید. سیسلا نارن ذات لهب، در آتش حسرت خواهی نشست که عجبا من چه فرصتهایی داشتم، چه کارهایی میتونستم بکنم، من چه غلطی کردم، چیکار کنم حالا؟ و امرأته حمالت الحطب، خانمت ببین حمالت الحطب، هیزم میاره هی تو رو آتشی تر میکنه، حریص هستی حریص ترت میکنه، شعله داری شعله ورترت میکنه، هی میگه جمع کن جمع کن، ببین فلانی سه تا مغازه داره، چهار تا ماشین داره، عقب نیفتی، هی هیزم میاره هی تو رو داغ میکنه. پس قرآن وقتی قصه ابولهب رو میگه داره قصه ما رو میگه، میگه ابولهب نباش. وقتی قصه نوح رو میگه، میگه نوح باش، مثل نوح بساز، بساز. بله حرف میزنن طعنه میزنن، فصنع الفلک، بسوز ولی بساز، کشتی بساز، این نماز کشتیه، این روزه کشتیه، یه روزی نجاتت میده. البته نسبت به آخرت، نسبت به دنیا به قول حافظ خانه سفره است، یه غذای روحه، یه غذای معنویه، باید در سال یک ماهش رمضان باشه، سفره است، ولی سفره‌ای که تا دقایق دیگه متاسفانه برچیده خواهد شد. گفت بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد. چقدر زیبا میگه حافظ، بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد. در ادبیات ما به انسانهای خیلی زیبا و زیبا چهره ترک گفته میشه، علتش هم اینه که کسانی بودند در شیراز به خصوص از نژاد ترک بودند و اینها خیلی زیبا روی بودند. ترک یعنی زیبا روی. اون شاعرم میگفت که دل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من. دیدی چاوردی ای دوست از دست دل بر سر من. ترک معمولا با کلمه غارتگرم به کار میره، چون اگه زیبا روی هستن دل و دین دیگران رو غارت میکنن، تاراج میکنن. ماه آسمان رو حافظ تعبیر به ترک فلک میکنه. ترک یعنی زیبا، فلک هم یعنی آسمان. ترک فلک چیه؟ ماه دیگه. این ماه وقتی در آسمان دیده شد دیگه خان روزه برچیده میشه، دیگه شما فردا حق نداری روزه بگیری. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد. البته روزه رو غارت میکنه، ولی آثار روزه، ثوابهای روزه، برکات روزه محفوظه و شما برخوردار خواهید بود. و بیشترین آثار و ثواب هم مال اونایی هست که این روزها روزه هاشون با عشق بود، با علاقه بود. بعضیا عاشقانه روزه میگیرن. هرچه توأم با عشق باشه ثواب و پاداش بیشتری داره. ثواب روزه و حج قبول آن کس بود که خاک میکده عشق را زیارت کرد. حافظ میگه، میگه کسانی ثواب روزه رو میبرن، ثواب حج رو میبرن، ثواب نماز میبرن که خاک میکده عشق. عشق رو به می تشبیه نمیکنه، به شراب تشبیه نمیکنه، به میکده تشبیه میکنه. میکده جایی است که انواع شراب ها هست، هر چه شراب بخوای اونجاست. میگه این عشق مثل شرابه، هر چی بخوای مستت میکنه، هر جور مستی بخوای خدا در این عشق قرار داده. نماز اگر با عشق باشه قیمت پیدا میکنه. شب عاشورا امام حسین مهلت خواست، چی خواست؟ برای چی؟ فرمود انی احب الصلاه، نگو من میخوام نماز بخونم، گفت من عاشق نمازم. عاشق نماز بودن مهمه. نمازی که از سر عشق باشه ولو دو رکعت باشه خیلی قیمت داره. تا شما هزاران رکعت نماز بخونی بدون عشق، از روی اکراه. این عشق هم به کار خود ما میاد، به درد خدا که نمیخوره. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستقنیست، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. چقدر زیبا میگه حافظ. میگه یک کسی که چهرش خیلی زیبا باشه این نیاز به آرایش نداره، نیاز به اقلام آرایشی نداره، نیاز به ماتیک و سرخاب نداره که. ولی سرخاب و ماتیک به اون نیاز داره، چون اگه استفاده نشه فاسد میشه با بندت صد زغاله. اما چهره اون نیازی نداره. میگه خدا هم همینطوره، چشمه زیباییه. این اعمال ما مثل همون خط و خال و ابروه، به درد خود ما میخوره، به درد او که نمیخوره. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستقنیست، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. پس بهره‌ای که از عشق میبره انسانه نه خدا. این عشق هم میوه معرفته. کی انسان عاشقانه نماز میخونه، عاشقانه روزه میگیره؟ وقتی که اهل معرفت باشه، یه شناختی پیدا بکنه نسبت به خدا. و این قرآن کتاب معرفت، کتابی است که شما رو با حق، با خداوند آشنا میکنه. میگه خدا کیه، خدا رو به شما نشون میده. میگه هو اللطیف الخبیر. چقدر زیبا، هو اللطیف الخبیر. میدونی خدا کیه؟ میخوای منو بشناسی؟ من لطیف خبیرم. ببینید شما لطیف هستی نسبت به یک کسی، لطف میکنی نسبت به یک کسی، تا کی لطف میکنی؟ اگه خبر داشته باشی که این آدم پشت سرت هرچی از دهانش در میاد میگه، بازم بهش لطف میکنی؟ امکان نداره. ولی خدا میگه ببین، من لطیف خبیرم، من به تو لطف دارم، به تو عنایت دارم، در حالی که خبیرم هستم، خبرم دارم از ذره ذره کارهای تو، از تمام پشت صحنه‌هات خبر دارم، از تمام پشت پرده‌هات خبر دارم، من لطیف خبیرم. شما همچین لطیفی تو عالم میتونی پیدا بکنی؟ گفت سراسر همه عیبیم بدیدی و خریدی، زهی کاله پر عیب، زهی لطف خریدار. خدا لطیف، لطیف خبیر. هو تواب الرحیم. منو میخوای بشناسی؟ من تواب رحیمم. تواب یعنی چی؟ یعنی کسی که جدی جدی توبه رو میپذیره، خیلی خیلی توبه رو میپذیره. دریا رو شما دیدید؟ گندترین، کثیفترین، بدبوترین، لجنترین آب بریز تو دریا، اول میپذیره پس نمیزنه، بعدم پاکش میکنه، زلالش میکنه، تمام اون بوها، عفونت ها رو ازش دور میکنه، تطهیرش میکنه. آب بد را چیست درمان؟ باز در جیهون شدن. میگه خدا جیهونه، خدا دریاست، میپذیره هر کسی هر چه باشه و پاکش میکنه. از اون طرف هم یحب التوابین، کسانی که اهل توبه باشن اینا رو هم دوست داره. تواب یعنی کسی که خیلی توبه میکنه. کیا خیلی توبه میکنن؟ کسایی که خیلی گناه میکنن، هی گناه میکنه، هی میگه خدای غلط کرد، گناه میکنه میگه خدای غلط. خدا میگه من عاشق این جنس آدم ها هستم. اگه یه لغزشی پیدا میکنه، اگه یه خطایی میکنه، برمیگرده عذرخواهی میکنه، بالاخره یه روزی کارش درست میشه. این ماه مبارک رمضان خداوند یه نورانیتی به همه ما کرامت کرده، مثل یه شمعیه که روشن شده. شمعی که روشن میشه دیگه باید در معرض باد و نسیم قرار نگیره. حالا اگه قرار گرفت، اگه خاموش شد، بازم کبریت میشه زد، بازم میشه روشنش کرد، به شرطی که سر پا باشه، افتاده نباشه. شمع افتاده رو روشن نمیکنه. ما مگه خدای ناکرده فردای خطایی لغزشی کردیم ناامید نباشیم؟ خدا توابه و دوست داره اونایی که تواب باشن. دوباره میشه روشن شد. کار شیطان میدونی چیه؟ میگه تمام شد، ببین یک ماه گذشت آدم نشدی، اگه قرار بود بشی میشدی. نه، اینجوری نیست. قطعا ما فردا مرتکب یک خطاها و لغزش هایی خواهیم شد، ولی برگردیم. نگو من کجا، مسجد کجا. اتفاقا تو باید بیای مسجد. انسان وقتی کثیف میشه باید بره حمام دیگه. مسجدم حمام روحه. وقتی آلوده میشی پشت نکن، سریتر بیا، زودتر بیا. هو تواب، او توبه پذیره. الرحیم، سراپا رحمه، سراپا رحمته، سراپا مهربانیه. یه آیه داره قرآن، ببینید. نوح نفرین کرد، گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدایا ریشه این کفار رو ریشه کن کن. این نفرین نوحه. نوح میدونید کوزگر بود، طبق اون چی که در روایات آمده کارش کوزگری بود، کوزه میساخت، مغازه کوزگری داشت. یه وقت یه کسی آمد گفت جناب نوح این کوزه چند؟ گفت مثلا 2 دینار. 2 دینار رو داد، کوزه رو گرفت، محکم زد زمین، شکست. دوباره گفت اون کوزه چند؟ گفت مثلا 3 دینار. گفت این 3 دینار. کوزه رو گرفت جلو چشم خود نوح، محکم کوبید به یک تخت سنگ. گفت اون یکی چند؟ گفت اونم 5 دینار. باز 5 دینار رو داد و محکم کوبید شکست. نوح گفت آقا چرا همچی میکنی؟ گفت چیکار میکنم؟ گفت چرا کوزه رو میشکنی؟ گفت مال خودمه، پولش دادم. گفت آخه پولش دادی؟ میدونی من چقدر اینا زحمت کشیدم؟ گفت جناب نوح، من فرشته ای از فرشتگان خدا هستم، خدا من رو فرستاد تا اینو بهت بگم. یه کوزه ای ساختی، پولش هم گرفتی، وقتی شکسته میشه دلت میسوزه. خدا گفت به نوح بگو چجوری دستاتو بالا بردی؟ گفتی رب لا تذر، خدایا کافرین رو از زمین ریشه کن کن. اینا از کوزه که کمتر نیستن. چرا اینجوری دعا کردی؟ چجوری دلت آمد اینجوری نفرین کنی؟ الرحیم، سراپا رحمه، سراپا رحمته، سراپا مهربانیه. خودش رو نشون داده در قرآن. اصلا میگه وجود خودت، اصلا من خودم رو در خودت نشون دادم. یه نگاهی به خودت کن، منو میبینی؟ منو میبینی؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. یه نگاهی به خودت کن. علم یجعل له عینین، من یه جفت چشم تو ندادم، فقط به همین چشمات نگاه کن. یه اون با چشمات نگاه کردی، حالا یه بارم شده به چشمات نگاه کن، مدهوش میشی، حیران میشی از عظمت، از شکوه، همه چیز رو میبینی آنگونه که هست. کم چیزیه این. و لسانن، من یه زبانی تو این دهان تو گذاشتم، یه خورده به این زبانت نگاه کن، ببین وقتی حرف میزنی این چقدر بالا پایین میکنه، چقدر این بر اون بر میزنه، این بر میره میشه سین، اون بر میره میشه میم، اون بر میره میشه لام، اون بر میره میشه دال، چقدر بالا پایین میکنه تا تو اون چه که در ذهن و ضمیرت داری بتونی به راحتی منتقل کنی. بعد میگه همین زبان روز قیامت شکایت میکنه، میگه خدایا ببین چقدر ما رو بالا پایین کرد، این بر و اون بر زد تا یه دروغ بگه، تا یه تهمت بزن. خب نباید برابر چنین خدایی سرخم کرد، نباید به چنین کسی دست داد. گفته به من دست بدید، راهش هم نشون داده، گفته راهش هم خیلی آسانه. من یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، هر کسی میخواد دستشو تو دست من بگذاره، فلیعمل عملا صالحا، کار خوب بکن. همین تنها توقع من همینه، کار خوب. من یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح، عمل شایسته. عمل کی صالح میشه، کی شایسته میشه؟ وقتی که بر اساس علم و آگاهی باشه. اگر نباشه صالح نیست، شایسته نیست. یا خودت علم و آگاهی داشته باش، یا دنبال یه سر کسی راه بیفت که اون عالم آگاهی باشه. یکی از این دو راه رو انتخاب. یک کسی به نام علی ابن مسیب آمد خدمت امام رضا علیه السلام، عرض کرد شقتی الیک بعیده، ممن آخذ و معالم دینی، خانه من از خانه شما خیلی دوره، شهر من از شهر شما خیلی دوره، من نمیتونم بیام پیش شما، دینم رو از کی بگیرم؟ فرمود اهل قومی، از زکریا ابن آدم قومی، برو پیش او، المعمون علی الدین و دنیا، اگه بری پیش اون هم دینت هم دنیات در امانه. امام صادق علیه السلام به یک شخصی به نام ابان فرمود یا ابان اجلس فی المسجد افضل الناس، برو تو مسجد بنشین فتوا بده تا مردم عمل کنه. این سنت فتوا دادن، سنت مرجعیت، چیز نوظهوری نیست، این از زمان خود اهل بیت بوده و به دستور خود اهل بیت بوده. نگو تقلید کار میمونه، نه، بگو تقلید یه کاری است که میمون هم میفهمه. یه میمون هم میفهمه که اگر بخواد تو چشم شما بنشینه باید تقلید کنه. انسان هم اگر بخواد برای خدا چشم نواز باشه باید تقلید بکنه. شما از یه گل فروش گل میخری، میگه آقا روزی چند بار آبش بدم، چقدر آبش بدم، هر چی گفت میگی چشم. این تقلید نیست، کار میمونه. از یه دارو خونه چی دارو میگیری، قرص میگیری، شربت میگیری، میگی این قرص کی بخورم، چند تا بخورم، هر چی گفت میگی چشم. این تقلید نیست. بعضی ها سراپاشون تقلید ها، یعنی به آرایشگری هم که میرن به آرایشگر میگن اینجا ما آلمانی بزن، اونجا ما ژاپنی بزن، اونجا ما شوروی بزن. ریش و سویلش مثل کی باشه، مثل کجا باشه، اصلا نمیگه تقلید کار میمونه. سر تا پا تقلیده، خونش تقلیده، دکور خونش تقلیده، نوع پوششش تقلیده، نوع حرف زدنش تقلیده. نمیگه تقلید کار میمونه. وقتی متاسفانه وقتی پای دین به میان میاد اونگاه سخن از تقلید داره. دین میگه یا عالم باش یا به دنبال عالم حرکت کن. اگر به دنبال عالم حرکت کردی اون عالم خطا هم گفت من از تو میپذیرم. ببین ما فردا عیده برای ما و ما فردا عید خواهیم گرفت، روزه نخواهیم گرفت، پاداش هم خواهیم داشت. هر چند فردا عید نباشه، چرا؟ چون ما مقلدیم. حالا اگر یک کسی مقلد نباشه، فردام عید نباشه و روزشو بخوره، فعل حرامی انجام داده و فردا کیفر خواهد شد، چون مقلد نیست. ببین این ماهای رمضان ممکنه یک روز پس و پیش بشه، پس و پیش که شد شبهای قدر قطعا پس و پیش خواهد شد و اون شبی که شما شب قدر میگیری شب قدر نخواهد بود. ولی چون مقلدی خداوند پاداش شب قدر رو به شما خواهد داد. یعنی همون کاری که قرار بود در شب قدر با شما انجام بده در همون شب انجام خواهد داد. فرشته ها رو نازل نمی کنه، اما فرشته ها نازل میشن برای چی؟ برای هر چیزی که نازل میشن اون چیز رو به شما خواهد داد. چرا؟ چون مقلدی، چون تقلید میکنی. خب عرض من خیلی طولانی نشه، خیلی تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم اول از همه شما برادران و خواهران که با شور با شوق تشریف می آوردید هر شب و یک سکوت و آرامش خاصی هم در محفل به حمدالله حاکم بود. خانه خدا رو با حضور خودتون آباد کردید، انشالله خانه هاتون آباد باشه. از حضرت آیت الله دکتر رمضانی هم صمیمانه سپاسگزاریم، اولا به خاطر این سنت زیبایی که پایه‌گذاری کردن، هر سال 30 شب ماه مبارک رمضان دلها رو در کنار هم جمع میکنند و همه رو متوجه خدا میکنند. دوم هم با حضور خودشون محفل رو گرم میکنند و رونق و نورانیت بیشتری میبخشند. با مردم حضور دارن، با مردم نماز میخونن، با مردم سر سفره افطار حاضر میشن و به حمدالله مردم هم اینا رو خوب درک میکنن و خوب میفهمن. از همه دوستان دستاندرکارم که زحمت کشیدن در اداره این برنامه صمیمانه سپاسگزاری میکنم. خدا انشالله دلهامون روشن کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.